ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یک شنبه 26 دی ماه 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها رو تقدیم میکنیم. شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم امیر پوری همراه میشیم با مشروع خبرها. امیر.
ممنونم از رضا و سلام عرض بکنم به مخاطبان رادیو فردا. معاون وزیر کشور ایران میگوید بر اساس بررسی‌های سازمان امور اجتماعی، شاخص‌های مختلف نشانگر آن است که میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، تقی رستموندی با بیان این موضوع افزود شاخص تاب‌آوری مردم کاهش یافته و شاخص‌های میل به اعتراض به وضع موجود و نیز تمایل مردم به مهاجرت از کشور افزایش پیدا کرده است. این مقام وزارت کشور نتایج آمارها و بررسی‌های سازمان خود درباره وضعیت را تا حد زیادی نگران کننده خواند. رئیس سازمان امور اجتماعی ایران در ادامه گفت اگر به دلیل ناکارآمدی‌ها مردم حکومت دینی را ناکارآمد و حکومت سکولار را قادر به حل مشکلات بدانند، به گفته او زنگ خطر به صدا در می‌آید. معاون وزیر کشور در این حال از بیان نتایج بررسی‌ها درباره افزایش یا کاهش گرایش به حکومت غیر دینی و سکولار در ایران خودداری کرد. بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی امروز یک شنبه در شهرهای مختلف ایران از جمله در تهران، رشت، کرمانشاه و اهواز تجمع کردند. در تهران این تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد و طی آن حاضران شعارهایی چون بازنشسته میمیرد، تبعیض نمیپذیرد سر دادند. بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به سطح نازل حقوق و مستمری ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید فریبا عادل‌خواه شهروند ایرانی فرانسوی را به دلیل آنچه که بارها تخطی کردن از محدودیت‌های تعیین شده در حبس خانگی خوانده، بار دیگر به زندان بازگردانده است. کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه با بیان این مطلب، بیانیه اخیر وزارت خارجه فرانسه در اعتراض به این موضوع را نیز محکوم کرد و آن را دخالت در فرایند قضایی ایران دانست. پیش از این وزارت خارجه فرانسه بازگرداندن خانم عادل‌خواه را بدون هیچ گونه توجیه یا اعلان قبلی خوانده و خواستار آزادی فوری این زندانی دوتابعیتی شده بود. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس، خرداد 1398 پس از سفر به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. خبری درباره آمار شیوع ویروس کرونا در ایران. وزارت بهداشت ایران امروز یک شنبه از مرگ 31 نفر طی 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به کرونا و شناسایی نزدیک به 2300 بیمار جدید در همین بازه زمانی خبر داد. بر اساس این گزارش، مجموع بیماران کووید 19 تا کنون در ایران به بیش از 6,221,000 نفر و شمار جانباختگان نیز به بیش از 132,000 نفر رسیده است. در همین حال روز یک شنبه وزارت بهداشت نخستین موارد مرگ ناشی از سویه اومیکرون ویروس کرونا را تایید کرد و گفت 3 نفر در نقاط مختلف ایران بر اثر این سویه جان باختند. تعداد کل مبتلایان به سویه اومیکرون هم بیش از 1100 نفر اعلام شده است. این آمار در حالی است که آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست و بسیاری از سازمان‌های بهداشتی از جمله سازمان نظام پزشکی آمار واقعی را بسیار بیشتر اعلام و ارزیابی کردند. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به اجرای همکارم رضا جمالی می‌سپارم.
بسیار ممنون. آخرین خبرها را از همکارم امیر پوریا شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. معاون وزیر کشور ایران میگوید میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است. ادامه هشدارها درباره غالب شدن سویه اومیکرون ویروس کرونا در ایران و افزایش روند بستری ها. و رسانه های اسرائیلی از قرارداد محرمانه گازی میان اسرائیل و لبنان خبر دادند. گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه تاب‌آوری مردم کاهش پیدا کرده میگوید میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است. بیشتر بشنویم از وحید پروستاد.
معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید بررسی‌های سازمان او نشان می‌دهد که در ایران شاخص میل به اعتراض و همچنین میل به مهاجرت افزایش یافته. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تقی رستموندی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی روز یکشنبه در یک همایش گفت شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد که میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است. محمد جواد اکبره، این روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
ما با حکومتی مواجهیم که عموماً میل به انکار بیش از میل به اقرار در او تجربه شده در این سالها. یعنی هر اتفاقی که افتاده، هر آماری که خوشایند رؤیاهای حکومت نبوده، انکار شده. حتی در تازه ترین سخنرانی آقای خامنه ای در روز 19 دی ما شنیدیم که ایشون گفته که این نظرسنجی هایی که میکنن رو بهش اهمیت ندید، اعتنا بهش نکنید، نگاه کنید ببینید در فلان تشییع جنازه چقدر جمعیت مثلا شرکت کرده. خب در چنین شرایطی، در چنین حکومتی، وقتی معاونت وزارت کشور میاد به یک وضعیتی اقرار میکنه و اون رو شدیداً نگران کننده توصیف میکنه، یعنی شاخصها از حدی که بشه ازش صرف نظر کرد و برش چشم پوشید گذشته.
سخنان معاون وزیر کشور دو روز پس از آن بیان می شود که هفته‌نامه اینترنتی خط حزب الله که توسط دفتر نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در گزارشی نوشت که برخی با انتشار گزارش‌ها و مطالب متعدد در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها می‌گویند دودمان پهلوی دلبر بوده ولی انقلاب اسلامی دیو است و اگر در این جنگ تبلیغاتی خوب عمل نشود جریان انقلابی ضربه خواهد خورد. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
سخنان آقای تقی رستموندی سخنان مهمی است، اما مهمتر از اون گوینده این سخنان هست که معاون وزیر کشور آقای رئیسی است و در یک سمیناری که مربوط به آسیب‌های اجتماعی است طاقت نمیاره و مسائل سیاسی و اینکه میل به تغییر و اعتراض و تغییرات ساختاری رو مطرح میکنه. این رو بذاریم کنار سخنان آقای خامنه‌ای که چند روز پیش شاید با اشاره به همین نظرسنجی‌ها گفت که این نظرسنجی‌هایی که مسائل مردم و نظر مردم رو ارائه میکنه درست نیست و اون چیزی که درسته جمعیتی است که پای تشییع جنازه قاسم سلیمانی آمدند. یعنی به زبان بی زبانی آقای خامنه‌ای میگه اینا رو رها کنید و حرفای من گوش کنید. آدم رو یاد سالهای آخر حکومت شاه میندازه که مسئولین سازمان برنامه بودجه در کنفرانس رامسر آژیر خطر رو میکشیدن. شاه حتی به مسئولان و کارشناسان دلسوز خود نظامش میگفت که من نیومدم حرف شما رو گوش کنم، شما به حرف من گوش کنید و دیدیم که به چه سرانجامی رسید. من فکر میکنم آقای خامنه‌ای هم گوشش نوایی برای شنیدن این نظرسنجی ها و آمار پر خطری که برای نظامش مطرح میشه نداره و داره همون مسیر رو میره.
تقی رستموندی معاون وزیر کشور هم در راستای دیدگاه هفته‌نامه اینترنتی خط حزب الله در همایش روز یکشنبه گفت اگر احساس کنیم به دلیل ناکارآمدی ها نگرش مردم به سمتی میرود که گویا حکومت دینی در حل چالش های کشور موفق نیست و شاید حکومت دیگری نظیر حکومت سکولار و غیر دینی میتواند مشکلات را حل کند، آن زمان زنگ خطر برای ما به صدا در میآید. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی:
در صحبت‌های ایشون هشدار فقط درباره میل به مهاجرت نیست، فقط درباره میل به اعتراض نیست، درباره عبور مردم از کارآمدی این نظام و گرایش به حکومت سکولار. اینو فقط ایشون هم نمیگه، چند روز پیش اجلاس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، اونجا یکی از سخنرانان امام جمعه تبریز بود، او حتی هشدار داد که گرایش به سکولاریسم الان در حوزه‌های علمیه هم داره دیده میشه و ابراز نگرانی کرد که این گرایش، یعنی جدایی نهاد دین از نهاد قدرت و عبور از حکومت اسلامی، داره بر طلبه ها و روحانیون هم تأثیر خودش رو میگذاره. بنابراین میشه به این نتیجه رسید که علارغم تمام تلاشی که میشه برای نادیده گرفتن ها و لاپوشانی ها یا کش ندهید هایی که در این سالها شنیدیم، روند نارضایتی عمومی به سمتی پیش رفته که نمیشه دیگه اینها رو ندید. باید اقرار کرد، اعتراف کرد و براش چاره اندیشید. هرچند اگر نظام دچار فساد سیستماتیک شده باشه که به اعتراف خود مدافعان نظام هم شده و سیستم دچار فساد ساختاری شده، دیگه این اقرارها هم چه بسا دیر هنگام باشه.
سخنگوی سپاه پاسداران آذر ماه سال 98 هم اظهار نظری مشابه کرده بود و گفته بود 40 میلیون نفر از مردم ایران دوره پهلوی را درک و لمس نکردند و جمهوری اسلامی نتوانسته درباره حکومت پهلوی آگاهی بخشی کند و نسل جوان در ایران دچار شک شده است. ابراز نگرانی مقام‌های سپاه پاسداران در سال‌های اخیر پس از اینکه در جریان اعتراض‌های خیابانی ایران مردم معترض شعارهایی در حمایت از دوره پهلوی سر دادند افزایش یافته. به گفته معاون وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، تاب‌آوری مردم کاهش پیدا کرده و به اعتقاد او این یافته‌ها تا حدود زیادی نگران کننده است. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا:
این گزارش زبان گنگ آدمی است ترسیده که به صورت تکه تکه و بریده و بی‌مأخذ بیرون میاد. نمیدونیم کی، کجا و چطور این تحقیقات انجام شده و نتایج دقیقاً چی هست، ولی در هر حال اذعان به چیزی است که مردم در زندگی عادی تجربه کردن. تحلیلگران هشدارش رو دادن و اهل سیاست هم بهره خودشون رو بردن. مسئله اینه که روشن نیست حکومت در برابر این واقعیات چیکار خواهد کرد، یعنی آیا طبق معمول به سرکوب این خواسته ها و خواسته برای تغییرات اساسی مبادرت میکنه، یا یک بار هم که شده بالاخره تن میده به این خواسته ها و تغییر رو میپذیره. فکر میکنم سرنوشت آینده ایران از مسیر این دوگانه و این تصمیم گیری عبور خواهد کرد.
سخنان تازه رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در مورد زنگ خطر گرایش به حکومت غیر دینی همچنین پس از آن بیان میشود که محمد تقی فاضل میبودی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم، روز 14 دیما گفت: بسیاری از طلاب به دلیل متلک یا فحش از سوی مردم کمتر با لباس روحانیت در مجامع عمومی ظاهر می شوند. محمد رضا زائری، مدیر مسئول روحانی ماهنامه خیمه، در صفحه اینستاگرام خود نوشته: در روزهای اخیر بارها در خیابان برخی شهروندان به وی فحش داده و حتی آب دهان به او انداختند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو می شنیدید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش می کنیم.
امروز آقای تقی رستم‌وندی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، گفتند که شاخص‌های مختلف نشون میده که میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است. اینجا خواستم از آقای تقی رستم‌وندی بپرسم که یعنی شماها پس از این همه تظاهرات مصلحت‌آمیز از سوی ملت ایران در این چند دهه که همگی رو با گلوله و کشت و کشتار پاسخ دادید، هنوز زنگ خطرتون به صدا در نیومده؟ جناب، نظام جمهوری اسلامی چنان در فساد و بیقانونی غوطه‌ور است که هیچ راه حلی یا امیدی به اصلاح اون نظام نیست. بگذار یک سخنی از رهبر خمینی رو برات نقل کنم که گفت: بترسید از آن روزی که این مردم بفهمند که در باطن ذات شما چیست، آن روز فاتحه همه ما را می‌خوانند. و جناب تقی رستم‌وندی، خوشبختانه ملت ایران امروز دقیقاً فهمیدن که در باطن ذات شماها چیست.
گویا رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای بعد از پروسه نرمش قهرمانانه به دروغگویی ناجوانمردانه روی آورده. شما این همه مشکلات و مکافات معیشتی برای مردم به وجود آوردی، حالا داری میگی که مذاکره کردن با دشمن به معنای تسلیم شدن نیست؟ چقدر سفسطه، چقدر حقه بازی، اصلا خیلی حقه بازی آقای خامنه‌ای.
این چیزی که مردم ایران رو خیلی برآشفته میکنه از این رژیم جمهوری اسلامی، این جوابهای دلغک معابانه است که اینا به مسائل و مشکلات میدن. شما مشکلات مردم رو باید حل کنید، هی به موهونات و آمریکا و اسرائیل و هی موجود عجیب و غریب شیطان عامل بدبختی های ماست، از این جواب ها به مردم ندید. مسائل حداقل درست باید حلاجی بشن، جواب درست، مردم ما بالغن، عاقلن، خب به این حرفای شما میخندن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما در ادامه انتصاب‌های فامیلی در دولت ابراهیم رئیسی در ایران، روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران در مقاله‌ای که روز شنبه هفته جاری منتشر شد، از نحوه اداره کشور انتقاد کرده و نوشته است وضعیت خطرناکی که اکنون متوجه انتصابات است، کشور را به سمت پرتگاه نزدیک می‌کند. این روزنامه که به مدیر مسئولی مسیح مهاجری منتشر می‌شود، از روند انتصابات در دولت‌های مختلف پس از انقلاب انتقاد کرده و گفته است واگذاری مسئولیت‌های کلیدی به اقوام و نزدیکان حکمرانی را به مسیر خطرناکی کشانده است. در همین زمینه ارزیابی جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، را جویا شدم.
بحث خویشاوند سالاری و کنار گذاشتن بحث تخصص و شایستگی امر تازه‌ای در جمهوری اسلامی نیست. ابتدا این کار با توسل به اینکه برای رهبران نظام تعهد بر تخصص ارجحیت داره در سالهای پس از پیروزی انقلاب مطرح شد، اما خیلی زود در واقع همین مسئله زمینه‌ساز شد برای اینکه کسانی که سمت‌های مهم سیاسی و اقتصادی رو در اختیار داشتن، نزدیکان و بستگان خودشون رو به کار بگمارن و این فرایند ابعاد وسیع‌تری در طول زمان پیدا کرده. به عنوان مثال همین روزنامه جمهوری اسلامی که روز شنبه در سرمقاله خودش نسبت به این موضوع اشاره داده بود، یک سال پیش هم قبل از انتخابات 1400 در اسفند ماه 99 مجددا به همین موضوع پرداخته بود و علنا گفته بود که نتیجه انتخابات از پیش روشن هست، نسبت به پیامدهای اون هشدار داده بود. و الان خب میبینیم که کار به جایی رسیده که حتی در روزنامه جمهوری اسلامی که به هر حال اصلی ترین مدافع این نظام باید به حساب بیاد، صحبت از این میشه که کار از برادر و داماد و اینها گذشته به مادرزن و دختر خاله و اینها رسیده. یعنی آن چیزی که رهبران جمهوری اسلامی مقامات حکومت شاه رو به اون متهم میکردن، حکومت هزار فامیل، الان به شکلی به مراتب لجام گسیخته تر و در ابعادی غیر قابل باور در سراسر کشور و در تمامی زمینه ها جریان داره. و علاوه بر اون که این باعث بی‌عدالتی میشه، اینکه این سمت ها در اختیار افرادی قرار بگیره که این شایستگی رو ندارن، مدیریت ناموسه در واقع غیر تخصصی اونها هم پیامدهای فوق العاده زیانباری رو برای کشور به دنبال داشته.
آقای برزگر، معمولا در نظام های ایدئولوژیک و بسته کارگزاران اون نظام مجموعه افرادی رو برای پست های مدیریتی تربیت میکنن. این رو ما میتونیم مثلا در نظام سیاسی چین ببینیم، اما در بحث تربیت مدیریتی در جمهوری اسلامی ما اینو کمتر دیدیم. حالا یه نهادهایی مثل دانشگاه امام صادق و دانشگاه های سپاه مالک اشتر و امام حسین و یا برخی نهادهای مرتبط با حوزه علمیه افرادی رو به بدنه نظام معرفی کردن. این دایره بسته جابجایی نخبگان در ایران تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه و چقدر میتونه خود نظام رو تهدید کنه؟
خب تردیدی نیست که در نگرانی در واقع کسانی مثل مسیح مهاجری که بر روزنامه جمهوری اسلامی هشدار میدن، نگرانی اصلی اونها هم این هست که این خود نظام هست که بر لبه پرتگاه قرار میگیره، برای اینکه چون این مدیرانی در شرایط بحرانی قطعا قادر نخواهند بود که راه حل های مؤثری پیشنهاد بکنن و یا به کار ببندن. حقیقت امر این هستش که فرزندان و اعضای خانوادگی مقامات مختلف اگر تخصصی هم پیدا بکنن، اغلب راهی خارج از کشور میشن و سعی میکنن با استفاده از اون رانتی که با دادن امتیازهای اقتصادی حاصل میشه، تنها آنچه که از ایران میخواهند سودی است که مثل در واقع یک سفره گسترده است که فقط قرار هست از مواهب اون بهره مند بشن. این اتفاقی است که عملا تا امروز افتاده و ما در مقابل ندیدیم که این افراد توانایی یا اراده ای برای حل مشکلات مردم و یا بهبود وضعیت طور عمومی داشته باشن. نه ارادهش رو دارن و نه تخصص و تواناییش رو دارن.
آقای برزگر، همین دایره بسته نخبگان، مشاوران و کارگزاران اطراف آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی رو هم نگاه میکنیم، میبینیم که سالهاست که کنار او هستن و به او مشاوره میدن. چقدر همین شیوه بسته تعمیم پیدا کرده با ساختارهای کلان مدیریتی در ایران؟
در واقع چرخه بسته که از رأس هرم قدرت شروع میشه، یعنی شما اگر بخواید مسئله خویشاوندسالاری و تمامی تباهی های ناشی از اون رو ببینید، قاعدتا باید از شخص علی خامنه‌ای و بستگان سروی و نسبی او آغاز بکنید. حجمی از بستگان او که در مصادر امر هستن و در نقاط کلیدی صاحب قدرت هستن باور نکردنی و حیرت انگیز هست. وقتی که از سرمنشأ ما با چنین وضعیتی مواجه هستیم، طبیعی است که تا پایین هم همین وضعیت ادامه پیدا میکنه و هر کس در هر آن جایی که باشه سعی میکنه که بستگان و اقوام خودش رو به روی کار بیاره تا هم موقعیت خودش رو تثبیت بکنه و هم میدونن که به هر حال چون امکانات محدود هست و اگر گروه رقیب بیاد سر کار دست اونها رو کوتاه خواهد کرد از سفره گسترده، سعی میکنن در فرصت و مهلتی که در اختیار دارن به بیشترین حجم ممکن در بالاترین حد ممکن و قابل تصور از این مواهب بهره مند بشن و این یک رقابت بسیار بسیار مخرب و زیانبار رو به وجود آورده که اون حلقه مرکزی قدرت و بستگان و حامیان اونها به شکلی به سیری ناپذیر به دنبال تصاحب مناصب و مقام ها و استفاده از مزایای این سمت ها باشن.
جمشید برزگر تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن بود. اما در ایران کارشناسان و مسئولان بهداشتی از احتمال غالب شدن سویه اومیکرون ویروس کرونا ظرف 3 هفته آینده خبر دادند. ستاد مبارزه با کرونا در تهران میگوید در 6 استان روند ابتلا و بستری افزایش پیدا کرده و در پایتخت هم روند کاهشی مشاهده نشده است. بیشتر بشنویم از همکارم سیاوش سعادتیان.
وضعیت نگران کننده از احتمال آغاز موج جدیدی از شیوع ویروس کرونا در ایران با سویه غالب اومیکرون. به گفته علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران، در 6 استان خراسان شمالی، یزد، ایلام، خراسان جنوبی، سمنان و کرمان موارد ابتلا و بستری افزایش پیدا کرده و در تهران هم روند شیوع کاهشی نداشته است. در پایتخت از 3600 مورد ارسال شده به آزمایشگاه انستیتیو پاستور 800 نمونه سویه اومیکرون بوده. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت هم از مرگ 3 نفر پس از ابتلا به اومیکرون خبر داده است.
آمار مبتلایان به اومیکرون به 1162 مورد رسیده و تعداد مبتلایان در مشهد با 249 مورد افزایش چشمگیری داشته است. متاسفانه در هر یک از شهرهای تبریز، یزد و شهرکرد شاهد یک فوتی به دلیل اومیکرون بوده ایم و یک مورد بدحال هم در اهواز وجود دارد. هشدار بسیار جدی است.
این آمارها در حالی اعلام می شود که سازمان نظام پزشکی ایران پیشتر درستی آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در مورد کرونا را مورد تردید قرار داده بود و مسئولان وزارت بهداشت هم بارها اعلام کردند که با توجه به سرایت پذیری بالای سویه اومیکرون و نبود امکانات لازم از جمله کیت‌های مخصوص تشخیص این سویه و آزمایشگاه‌های ویژه، آمار واقعی مبتلایان به اومیکرون بیش از موارد شناسایی شده است. افزایش آمار مبتلایان به اومیکرون در حالی در ایران ادامه دارد که بسیاری از کارشناسان و مسئولان بهداشتی کشور با اشاره به اینکه تاکنون تنها کمی بیش از 11 میلیون نفر از جمعیت کشور دوز سوم یا یادآور را دریافت کردند، احتمال شکل‌گیری موج دیگری از همه‌گیری کرونا بالاست. در شماری از کشورهای جهان اما هنوز بسیاری منتظر دریافت دوز اول واکسن هستند. بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، کوواکس تاکنون 1 میلیارد دوز واکسن ضد کرونا را به کشورهای فقیر تحویل داده است. کوواکس طرحی است با هدف توزیع عادلانه واکسن ضد کرونا در جهان که تحت نظارت سازمان جهانی بهداشت عمل می‌کند. با این حال مدیر اجرایی اتحاد جهانی واکسن و ایمنسازی که از حامیان طرح کوواکس به شمار می رود می گوید که قرار بود تا پایان سال 2021 2 میلیارد دوز واکسن در جهان توزیع شود که کوواکس به هدف خود نرسید. اما تیتر اصلی رسانه‌های جهان درباره کرونا دیروز به نوواک جوکوویچ، تنیس‌باز شماره یک جهان از صربستان اختصاص داشت. دولت استرالیا پیشتر به دلیل آنکه این تنیس‌باز صرب واکسینه نشده بود، ویزای او را باطل کرد و روز یکشنبه هم درخواست تجدید نظر او از سوی قضات فدرال استرالیا رد شد و به این ترتیب آقای جوکوویچ شب گذشته خاک استرالیا را ترک کرد. او قرار بود در رقابت‌های اوپن استرالیا شرکت کند و در صورت رسیدن به مقام قهرمانی در این مسابقات می‌توانست به پرافتخارترین مرد تنیس جهان تبدیل شود. نوواک جوکوویچ از جمله افرادی است که حاضر نشده بود واکسن کرونا را دریافت کند و بر اساس قوانین استرالیا تنها افراد واکسینه شده می‌توانند وارد این کشور شوند و یا کسانی که عذر موجه پزشکی داشته باشند و آن را در فرم درخواست ویزا اعلام کرده باشند.
گزارش همکارم سیاوش سعادتیان بود. اما جمهوری آذربایجان میگوید مقادیر زیادی از فلفل‌های وارداتی از ایران را از بین برده است. به گزارش آژانس امنیت غذایی این کشور، این محصولات توسط سه شرکت از ایران خریداری شده بودند و در بازرسی از آنها مشخص شده که به نوعی ویروس روگوز آلوده بودند. این ویروس باعث چروکیدگی و قهوه‌ای رنگ شدن میوه و برگ محصولات کشاورزی می‌شود و آنها را غیر مصرف می سازد. بیشتر بشنویم از همکارم مهدی بیگی.
امهای فلفل دلمه های وارداتی از ایران در صدر خبرهای وبسایت آژانس امنیت غذایی جمهوری آذربایجان. در این گزارش گفته شده از ماه نوامبر، تقریباً 3 ماه پیش، حدود 26 تن فلفل دلمه‌ای از ایران توسط 3 شرکت به این کشور آورده شده. در تحقیقات این آژانس مشخص شده که این محصولات به ویروس روگوز یا چروکیدگی قهوه‌ای آلوده بودند. ویروسی که محصول را بد شکل و بد رنگ می کند. تا جایی که ممکن است قابل فروش نباشد. این آژانس گفته حدود 15 تن از این فلفل دلمه ها را از بین برده، اما 11 تن از آنها توسط یکی از 3 شرکت به طور غیرقانونی وارد بازار شده. به طور قطع نمیتوان گفت که مصرف محصولی که به این ویروس آلوده شده روی سلامت انسان تأثیر میگذارد، اما این ویروس با گسترش در مناطق مختلف میتواند به محصولات کشاورزی آسیب جدی بزند. به گفته متخصصان هنوز هیچ نوع سمی برای مقابله با این ویروس وجود ندارد و تنها راه جلوگیری از گسترش آن قرنطینه و از بین بردن تمام محصولات آلوده است. نام این ویروس اولین بار 7 ماه پیش در برخی از خبرگزاری‌های ایران شنیده شد. هشداری در مورد آلودگی مزارع گوجه فرنگی در بوشهر به این ویروس. شاید به دلیل عدم آشنایی کسی آن را جدی نگرفت. اما عده‌ای از محققان شروع به نمونه برداری از این محصولات کردند. گروهی با نام سبز کاوشان که اولین گزارش رسمی در مورد این ویروس را در یک ژورنال بریتانیایی منتشر کردند. ابوذر قربانی، متخصص ویروس شناسی:
گزارش ما نشون میده که این ویروس به طور کامل توی ایران وجود داره و این یک هشداره، یک زنگ خطر بزرگ برای کشاورزان گوجه کار، به خصوص کشاورزانی که تو سطح گلخونه کار میکنن. باید خیلی مواظب باشن. این ویروس به معنی واقعی شوخی نداره. از ویژگی هایی که این ویروس داره، خیلی راحت مکانیکی منتقل میشه. یعنی چی؟ یعنی با دست. شما کافیه به گیاه آلوده دست بزنید و دوباره به یه گیاه دیگه دست بزنید، ویروس منتقل میشه.
گزارش سبز کاوشان ابتدا توسط عده‌ای که احتمالاً منافع مالی داشتند کذب خوانده شد، اما چندی بعد گزارش‌ها از گلخانه‌های مختلف از یزد و اصفهان وجود این ویروس را تأیید کردند. اما ویروس روگوز تنها عامل مشکلزا در صادرات محصولات کشاورزی ایران به ویژه فلفل دلمه‌ای نیست. ماه گذشته هم روسیه چندین تن فلفل صادراتی ایران را پس فرستاد. این توضیحات شاهپور علایی مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات ایران:
روسیه اومد یه نامه‌ای رو برای ما فرستاد که 4 سم آفتکش و علفکشی که در کشور ما مصرف شده بود در کشور روسیه رجستری نشده بود و در نهایت اعلام کردیم که این 4 سمومی که شما نمیشناسید و شناخته نشده است در کشور شما در اتحادیه اروپا مصرف میشه.
با تأیید مسئولان مبنی بر وجود نداشتن سم در فلفل دلمه ها محصولات بازگشتی از روسیه وارد بازار مصرف داخلی شدند. بخشی حتی در قالب کمک های مردمی توزیع شد.
صادراتی به کشور روسیه بوده،
اومده کشور ایران،
برگشت خورده دادن به ما توزیع کنیم بین محروم ها.
حالا اما تأیید وجود ویروس روگوز در محصولات صادر شده به جمهوری آذربایجان گمان زنی ها مبنی بر عدم نظارت دقیق بر سلامت محصولات صادراتی را قوت بخشیده. از آن مهمتر خطری است که بخش زیادی از محصولات گلخانه‌ای ایران از جمله فلفل دلمه‌ای و گوجه فرنگی را تهدید می کند. خطری که به نظر هنوز هم چندان جدی گرفته نشده.
گزارش همکارم مهدی بیگی بود. فرصتی داریم به چند پیام دیگر تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
میگویند نان در ایران قسطی نیست و مردم نان قسطی نمیخرن. من میخوام در مشهد در استان خراسان 4-5 جا رو براتون نان ببرن و شما یکی را بفرستین از همون نانوایی اون منطقه سوال کنن که خود صاحب نانوایی ها بگویند که ما بین 1-5 میلیون تومان از شهروندان همین منطقه طلبگاریم. یعنی منطقه شرک شهید باهنر و شهید رجایی، قسمت ساختمون بازشخ، این منطقه ها رو، آخر سیمیتری، طلاب، اینا رو بفرستن. شما یکی از این نانوایی ها سوال کنند، اگر بتان جواب ندادن که بله ما از این محل یا تا کدوم محل از 1-5 میلیون تومان بابت نان قسطی طلبگاریم. همواره این دستاندازکاران جمهوری اسلامی ایران دروغ میگن. مردم دیگه ندارن حتی تا نانشان رو هم نقدی بخرن.
شواهد و قرائن اینجوری نشون میده که آغاز فروپاشی جمهوری اسلامی از دید حتی در واقع همکاران استراتژیک این حکومت هم رقم خورده. اظهارات مقام وزارت امور خارجه روسیه مبنی بر اینکه مشکل ایران فقط مسئله هسته‌ای نیست و مسائل متعددی با همسایگان خودش داره، نمونه بارزی از علائم بدبستان‌های پشت پرده هستش. به انضمام اینکه حکومتی که هر روز با اعتراضات گسترده و حداکثری مردم کشورش مواجه هست و بیکفایتی و نالایقی از سر روی اون حکومت می‌ریزه، که نمیتونه هر روز با کشتن و دستگیر کردن و به زندان انداختن و تهدید کردن مردمش برای مدت طولانی دوام بیاره. به امید نجات ایران، به امید موفقیت‌های بیش از پیش بر مردم ایران و به امید آن که دغدغه اصلی مردم نان سر سفره‌هاشون نباشه، به مسائل مهمتری بتونن فکر کنن. این ویژگی بارز سران جمهوری اسلامیه که تو چشم شهروندانشون نگاه کنن و دروغ بگن. بنابراین وقتی میگن مذاکرات اتمی خوب پیش رفته، به نتایج خوبی رسیدیم، یعنی شما 180 درجه عکسشو در نظر بگیرید.
خمینی اومد تو بزرگونی از قنام اسلاممون تا روشن فکر امام که سنون کم بوده نمیستیم چیه یعنی چی؟ گوش شنوا نبود. الانم باید بدونیم بابا ما از قنام اسلام به دست عربا افتاده. میگم به چه زبونی بگن؟ هر روز که این آفتاب در میاد حد اسلام و مردم ایران جاری میشه. ما هر روز اینو شلاق اسلام میکنیم. ما تو زندگی نکردیم. 42 سال برای تاریخ یه عدسه است، ولی برای ما یه عمره. من به سهم خودم میگم ما هیچ زندگی نکردیم، فقط هرس جوش خوردیم و مذاکرات گوش کردیم. بعد وعید
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که این کشور در روزهای گذشته یک قرارداد محرمانه را با میانجیگری آمریکا برای ارسال گاز طبیعی به لبنان امضا کرده است. روزنامه‌های جروزلم پورس و تایمز اسرائیل نوشتند که این تصمیم از جمله برای آن گرفته شده است که برای لبنان جایگزینی برای وارد کردن سوخت از ایران فراهم شود و تهران نیز از صحنه واردات سوخت لبنان بیرون نگه داشته شود. این خبر در حالی منتشر می شود که اسرائیل و لبنان رسما دشمن یکدیگر هستند و چنین توافقی کاملا بی سابقه است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان را جویا شدم.
خیلی
خیلی میتونه تاثیر داشته باشه به چند دلیل. یک دلیل اول این که اصولا صحنه اجتماعی لبنان رو عوض میکنه. اگر واقعا اسرائیل موفق بشه که از حوزه گازی که در دریای مدیترانه داره گاز به لبنان برسونه و این نیاز مبرمی که امروز در جامعه لبنان احساس میشه، چون به هر حال این نبود انرژی کل اقتصاد لبنان رو به بن‌بست کشونده، اگر اسرائیل موفق بشه و این گاز رو برسونه و این مسئله رو حل کنه، چهره اسرائیل در انظار عمومی لبنانی ها عوض خواهد شد. دوم این که نزدیکی حزب الله رو به ایران به اصطلاح از بین میبره، برای خود اسرائیل هم منافع اقتصادی داره، چون این حوزه نفتی که در دریای مدیترانه نزدیک بندر حیفا هست انقدر گاز داره که ظاهرا اسرائیل برنامه داره بخشی از این گازها رو به اروپا صادر بکنه. آمریکایی‌ها ظاهراً نه تنها با این توافق کردن با این پروژه، بلکه اسرائیل رو تشویق می‌کنن که این پروژه رو ادامه بده.
آقای صدرزاده اشاره داشتین به حزب الله. الان می‌دونیم که در طول این سال‌های گذشته بخش مهمی از دولت ائتلافی در لبنان گروه حزب الله بوده. آیا بر صورت مخالفت این گروه با این قرارداد باعث نخواهد شد که اصلا این قرارداد سر نگیره؟
جلسات هیئت دولت لبنان مدت هاست تشکیل نمیشه. اگر تصمیمی گرفته بشه تصمیم یک فرد خواهد بود، ولی آخرین خبری که موجود هست گویا حزب عمل که یک حزب شیعه دیگر هست که مال آقای نبی بری رئیس مجلس هست و حزب الله تصمیم گرفتن که این بایکوتی رو که کردن نسبت به تشکیل دولت از بین ببرن و در جلسات آینده‌ای که به زودی تشکیل خواهد شد و آقای میخاطین خودسازی تصمیم داره که جلسه رو باز کنه برن و شرکت بکنن. اگر این مسئله در درون دولت تصویب بشه برای این دو تا وزیر حزب الله و وزیر عمل خیلی مشکل خواهد بود در درون کابینه مخالفت بکنن. ممکن است اختلافات رو افزایش بده، ولی امکان این رو هم دارد که یکی از وزیران به تنهایی تصمیم بگیره. اینه که بایستی که منتظر روند آینده شد که آیا اصولا نحوه این تصمیم گیری چه خواهد بود، ولی به هر حال مخالفت با این طرح یه مقدار بقیده من مشکل خواهد بود.
آقای صدرزاده، یکی از اهداف این قرارداد گازی گفته شده کنار گذاشتن ایران از بازار انرژی لبنان هست. کلاً با توجه به محدودیت‌های تحریمی که ایران داره، فاصله جغرافیایی که ایران با لبنان داره و حضور کشوری مثل اسرائیل که در سر راه این انتقال انرژی از ایران به لبنان هست، چقدر میتونه اصلا برای ایران از نظر استراتژیک منفعت داشته باشه یا اصلا منفعتی داره؟
منفعت سیاسی داشته. فراموش نکنید تا به حال چندین بار ایران موفق شده تانکرهای بزرگ نفتی رو ببره و در بندر تارتوس در سوریه تخلیه بکنه و از اونجا با کامیون به لبنان ببرن، و ورود این نفت و بنزین ایران به لبنان از طریق سوریه طوری جشن دربارش گرفت، حزب الله نوعی تبلیغ کرد که گویا ایران در پی نجات تمام جامعه لبنان هست. عکس‌هایی در فضای اجتماعی منتشر شد با عکس‌های آیت الله خامنه‌ای و حسن نصرالله که بر این کامیون‌هایی که از سوریه وارد لبنان می‌شدند که تبلیغ بکنن. در حقیقت از نظر رفع کمبود انرژی در لبنان چندان تأثیر زیادی نداره، چون به هر حال همونطور که گفتید ایران مشکلات بسیار وسیعی داره از لوجستیکی، ولی از تبلیغاتی اگر این ایران میتوانست به این کارش ادامه بده و هر از مدتی یک کشتی بفرسته و حزب الله هم این نفت ها رو با کامیون وارد بکنه به لبنان و براش تبلیغات بکنه، از نظر تبلیغی سودهایی برای ایران داشت.
آقای صدرزاده، از نقش روسیه هم در این زمینه صحبت شده، روسیه در این قضیه به دنبال چی هست؟
روسیه هم موافق هست، اظهار موافقت کرده. روسیه هم مایل هست که دولت لبنان به یک سر و سامانی برسه. روسیه علارغم این که در سوریه با ایران اینجا و اونجا توافق داره، یعنی در حقیقت نیروهای ایرانی که در روی زمین هستن نیروهای زمینی دخالت نظامی روسیه هستن، ولی در این حال نحوه حضور سیاسی ایران در منطقه خاورمیانه هم چندان مورد پسند آقای پوتین نیست، و همین علت نه در سوریه حتی نه در عراق و نه در لبنان چندان موافق نحوه حضور ایران در سطح سیاسی این کشورها نیست، و به همین علت هم با این پروژه اسرائیل موافقه.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان بود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و گزارش آخر این که مسئولان روسیه و ایران مشغول تدارکات دیدار رؤسای جمهوری دو کشور هستند و آن را دارای اهمیت فراوان و نقطه عطف در مناسبات دو کشور خواندند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سفیر ایران در روسیه در راستای تدارکات سفر رئیس جمهور این کشور و هیئت همراهش به مسکو دیدارهای متعدد با مسئولین روس داشت. طی دیدار کاظم جلالی با پیوتر واویلوف، دبیر روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران، شرایط برگزاری 16th نشست این کمیسیون که طی 2 گذشته بارها به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده بود، مورد بررسی قرار گرفت. شنبه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری خانه ملت گفت تجارت، مراودات بانکی و افزایش سرمایه گذاری مشترک می تواند اولویت اصلی سفر رئیس جمهور ایران به مسکو باشد. تا به گفته وی میزان مبادلات تجاری دو کشور به 20 میلیارد دلار در سال برسد. مسئولین دو کشور از افزایش چشمگیر مبادلات تجاری دو جانبه خبر می دهند. اما سهم ایران در تجارت خارجی روسیه همچنان حدود 0.5% است. با توجه به فاصله زیاد بین این آمار با اهداف اعلام شده از سوی دولت 13th، گزارش های متعدد به احتمال امضای توافقنامه بلند مدت راهبردی و قرارداد هنگفت تسلیحاتی طی سفر ابراهیم رئیسی به مسکو پرداختند. ولادیمیر ساوین، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید روابط روسیه و ایران در سایه بی‌اعتمادی قرار دارد.
روابط با ایران اغلب در چارچوب مثلث روسیه، ایران و آمریکا بررسی می شود. با توجه به سابقه روسیه که بارها با کارت ایران بازی کرده و همچنین از روی این نگرانی که در شرایط پرتنش میان ایران و غرب، ایران در موقعیت ضعف قرار گرفته و ناچار به امتیازدهی به روسیه است، بسیاری نسبت به توافقهای احتمالی بین دو کشور ابراز بدبینی کردند. اگر به توافقهای موجود نگاه کنیم، روشن می شود مناسبات مسکو و تهران همواره پرظرفیت اما خالی از محتوا بوده.
کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، با اشاره به مباحث داغی که در روزهای اخیر درباره مناسبات با روسیه در گرفته، از اعتماد به کرملین دفاع کرد و سفر پیش روی ابراهیم رئیسی به مسکو را نقطه عطف در روابط نوین دو کشور دانست. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز سفر رئیس جمهور ایران به مسکو را دارای اهمیت فراوان خواند و جمعه اعلام کرد طی این سفر چالش های بین المللی، طرح‌های اقتصادی و تمام ابعاد روابط دو جانبه با توجه به تغییر دولت در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سرگی تسپلایف، کارشناس مسائل بین الملل، روابط روسیه و ایران را پیچیده می داند.
یکی از مهمترین مذاکرات با محوریت ایران در جریان است و نقش این کشور در امور منطقه‌ای انکارناپذیر است. در سالهای اخیر روسیه و ایران به طور چشمگیر به یکدیگر نزدیک شدند، هم به دلیل غرب ستیزی و هم به خاطر مقابله با چالش‌های مشترک در منطقه‌ای وسیع از مدیترانه تا افغانستان. و با ادامه و حتی تشدید برخی از این بحران‌ها این همکاری ادامه خواهد یافت. اما روابط دو جانبه عمیق و راهبردی نیست. بسیار بعید است مسکو و تهران همپیمان شوند، اما همراستا شدن به شرطی که منافع دو کشور همسو باشد کاملا واقع بینانه است.
انتظار می رود ابراهیم رئیسی طی هفته جاری به مسکو سفر کند. در روزهای اخیر برخی رسانه‌های ایرانی گزارش دادند رئیس جمهور ایران درباره سفراتی خود با علی اکبر ولایتی، علی لاریجانی، کمال خرزی و سعید جلیلی مشورت و تبادل نظر کرد. روزنامه شرق دلیل احتمالی دعوت نشدن محمد جواد ظریف به این جلسه را انتقادهای تند وی از سیاست‌های روسیه دانست. وزیر خارجه پیشین ایران در فایل صوتی که بهار گذشته افشا شد از مانع ترشی روسیه در مذاکرات برای دستیابی به برجام گلمند شده بود. اخیراً نقش مذاکره کننده روس در وین نیز با سوءظن روبرو شد. دیپلمات های روس تاکید میکنند با همت کامل برای احیای برجام میکوشند و به نبع سخنان اخیر وزیر خارجه روسیه پیشرفت واقعی در این مذاکرات حاصل شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. بدرود.